از مسئله 35 بذل به مال قصدی زید 1,000,000 پول دارد که این پول قصدی است. این پول قصدی را زید به امر می‌دهد، میگوید با این پول مهمان ما در حج باشید، با این پول حج بروید، امر با این پول حج می رود. آیا حج این امر کفایت از حجة الاسلام لو استطاع بعد ذلك می کند یا نمی کند؟ طبعا این کار اگر ان علم باشد، بالاتفاق از محط بحث خارج است، کفایت نمی کند. ولیکن مورد بحث سیدنا الاستاد این فرض نیست، مورد بحث این است که زید جاهل قافل یا عالم یا شاک، بلکه شاک هم خارج است، زید بازل اصلا توجه ندارد که این پول از خودش نیست، مبذول لهم اصلا توجه ندارد، زید داده به خیال اینکه این پول خودشه، پول دیگری را داده، اون هم به خیال اینکه پول از زید است به مکه رفته است. در کفایت این حج، در این فرض دو نظریه هست. یک، میگویند این حج کفایت از حجة الاسلام نمی کند. این نظریه را جماعتی منهم سیدنا الاستاد رضوان الله تعالی علیهم می فرمایند والوجه فی ذلک واضح، برای این که امر با این پول استطاعت ملکیه که قطعا پیدا نکرده است، هم مالک این پول نبوده که استطاعت ملکیه پیدا بکند، کما این که امر با این پول استطاعت بذلیه هم پیدا نکرده است. چرا پیدا نکرده است؟ برای اینکه بازل این پول را نه مالک بوده است و نه اباحه تصرف واقعی در این پول داشته است. برای بازل در مزل یا باید مالک باشد یا برای جواز تصرف باشد، این هیچ کدام نبوده است. فعلیه استطاعت ملکی نیامده لعدم الملک، استطاعت بذلی نیامده لعدم البذل، بذل به مال غیر که بذل نیست. نتیجه این است که می‌فرمایند این حج کفایت از حجت الاسلام نمی کند. نظریه دوم این است که میگویند این حج کفایت از حجت الاسلام دارد، که این نظریه را ایزن جماعتی از محققین منهم مرحوم کاشف القطاع منهم مرحوم آقای گلپایگانی منهم مرحوم آسید عبدالهادی شیرازی میگویند کفایت میکند. دلیل بر این نظریه این است که در این فرض گرچه استطاعت ملکیه نبوده است، برای اینکه این مالک نبوده واضح است، ولیکن استطاعت بذلیه بوده است. چرا؟ برای اینکه در استطاعت بذلیه ملکیت معتبر نیست، اباحه تصرف کافی است. تقدم الکلام، چه بازل اباحه تصرف داشته باشد یا بازل مالک باشد، بذل علی نحو اباحه باشد، با اباحه تصرف استطاعت بذلیه محقق می شود. و در مورد بس هم برای بازل اباحه تصرف است، لانه جاهل بالقصد، در اصول خونده اید صلات فی ارض المخصوبه، هم مبذول له جاهل به قصبیت است. بر این اساس هم بازل اباحه تصرف داشته است، هم مبذول له اباحه تصرف داشته است. فعلیه این محقق میگوین این حج کفایت از حجت الاسلام دارد. چرا؟ برای اینکه گرچه استطاعت ملکیه نیست ولیکن استطاعت بذلیه موجود است. ظاهرا والله العالم موافاده سیدنا الاسداد تمام است. چرا؟ در اصول خونده اید احکام ظاهریه کسراب یحسب و خود زمان و ما ان. اباحه ظاهریه چه اثری دارد؟ فعل حرام انجام نداده است. ما با این کار ندانیم که فعل حرام انجام داده یا نداده. ما میخواییم این را بگوییم من عرض علی الحج، مال قصدی رو شامل می شود یا نمی شود؟ من عرض علی الحج، کسی که بدهکار باشد پول رو اگر خرج کرد، این رو شامل می شود یا نه؟ من عرض علی الحج پول مجانی رو می گوید. این پول بگو اباحه تصرف داره، اگر ما خرج کرد که ضامن است دیگه، تعاقب عیدی در مکاسب خونده ای، هم بازل ضامن است هم مبذول الله ضامن است. قطعا من عرض علی الحج بذل به مال قصبی را شامل نمی شود. و به عبارت نوزه، کلام در استطاعت است، استطاعت شیء اون، جواز تصرف شیء اون. فعلیه، نتیجه ما ذکرنا در این فر این است که این حج کفایت از استطاعت بذلیه ندارد. پس قصد نیست، تصرف در مال مردم قصد نیست. تصرف عدوانی یعنی غیر مجاز. این مجاز بود یا غیر مجاز؟ مجاز بود یا غیر مجاز؟ اباحه تصرف موجب ملکیت نمی شود. آدم نائم هم اباحه تصرف دارد، اباحه ظاهریه، اگر تکلیف براش تصور کنی. نتیجه ما ذکرنا این است که استطاعت اما ملکیتون، این آقا مالک نیست، و اما بذلیتون، بذل به مال غیر استطاعت نیست. ولذا تقدم الکلام در این که رجوع بالکفایه میخواد یا نمیخواد. گفتن این آقا از خودش چیزی خرج نکرده که رجوع بالکفایه بخواد، سرش این است. فرع سوم از مسئله 35 این است که بازل میگوید بذلت لک الحج در مقام اعطا، از پول قصبی میدهد. این هم با صوری دارد، تارتن من اول الام قصدش این است که از پول قصبی بدهد. نظیر اون فرعی دارن که میگن میرود همان، قصدش این است که از پول قصبی بدهد. این همان چجوره؟ قصدش چجوره؟ و اخرى این است که نه، قصدش اعطاء از پول قصبی نبوده، معتقد بوده که این میلیون اسکودش است، در واقع پول قصبی را داده است. نتیجه ما ذکرنا این است، مبذول الله که با این پول قصبی حج انجام داده است. آیا کفایت از حجت الاسلام که 2 سال بعد مستطیع می شود می کند یا نمی کند؟ فرق بین این فرض با فرض اول چیه؟ فرض اول این است که انشاء بذل به دفع پول قصبی انجام گرفته است. در فرض دوم، انشاء بعض به وسیله قول انجام گرفته است. بذل انشایی با قول انجام گرفته است. بذلت لک الحج در مقام دفع خارجی از پول قصبی داده شده است، به اعتقاد اینکه پول خودش است. در فرض اول انشاء بذل به دفع پول قصبی است، در فرض دوم انشاء ارتباط به قصد ندارد، انشاء به وسیله نفس انجام گرفته است. دفع مال قصبی به دنبال انشاء بوده است، در باب خمس هم دارد، در معاملات هم دارد. یک کیلو گندم می فروشد، گندم قصبی می دهد، این به چه صورت دارد؟ یک کیلو گوشت می خرد، از پول قصبی می دهد. یا در باب خمس میگن اگر به این خمس نداده، با این پنج تومان میگوید این عبا را میخرد، یا میگوید عبا را به پنج تومان میخرم این پول را میدهد، با این پول میگوید عبا میخرم، میگن این با این پول خمس نداده خریده، این یه حکمی داره. اگر عبا را خریده پول خمس نداده را داده، این باز یک حکم دیگری دارد. به این مالی که خمسش داده نشده به خرید یک حکم دارد. علی نحو کلی فزم خریده پول غیر مخمس را داده، این یک حکم دیگری دارد. در باب معاملات هم هست، در باب خمس هم هست، در مورد بحث هم همون بحث هست. انشاء بذل با پول مقصود نبوده، به وسیله لفظ بوده، به دنبال انشاء پول قصبی داده شده، این با اون فرق میکنه. ولذا مرحوم سید در عربه او را میگوید باطل است، این را میگوید صحیح است. فرقش چیه که اون باطل است این صحیح است؟ فرقش این است که انشاء بعد با پول قصبی باشد میگن نمی شود، اینجا میگن انشاء بعد با پول قصبی کاری ندارد، بعد محقق شده. بعد که محقق شده بعد صحیحون است، حج ان بدلن هست، به دنبال اون پول قصبی داده شده، ضرر به صحت حج نمی زند. روشن شد اولا فرع سه و چار چیه؟ در فرع دو انشاء بذل به مال قصبی بوده، در فرع سه انشاء ارتباط به مال قصبی نداشته. این فرع ایزن مورد اختلاف است. جماعتی میگویند این حج، این حج کفایت از حج بذلی نمی کند. دلیل بر این نظریه این است که گرچه انشاء بذل با پول قصبی نبوده، ولیکن استطاعت با پول قصبی بوده. چرا؟ برای اینکه با انشاء گرچه بذل محقق شده است، اما تا 10 سال اگه پول رو ندهد استطاعت نمیاد. استطاعت پول میخواد، بدون پول که استطاعت نمیاد. 1000 مرتبه انشاء بذل بکند استطاعت کی میاد؟ شما باید ببینید استطاعت بذلیه کفایت از حجت الاسلام می کند. استطاعت بدلیه با انشاء تحقق پیدا نمی کند. گرچه بدل تحقق پیدا بکند اما استطاعت تحقق، استطاعت پول می خواد، استطاعت تمکن از رفتن می خواد، استطاعت تمکن از سوار شدن هواپیما می خواد. انشاء بعد چه اثری دارد؟ پول می شود. بر این اساس این فرض ذات قوله این است، قولون به این که کفایت از حجت الاسلام می کند، که این نظریه را مرحوم سید در عروه و جماعتی از محققین انتخاب کردن، میگن کفایت می کند. چرا کفایت می کند؟ برای اینکه انشاء بذل به پول قصبی نبوده است. دفع پول قصبی گرچه غلط کرده است اما صدمه به اصل انشاء بذل نمی زند، کما اینکه در باب کلیه معین یا کلیه ذمه صد کیلوی گندم خریده از فروشنده، در مقام دفع گندم قصبی داده، بی درسته. دفع گندم قصبی صدمه به صحت بی نمی زند. کذالک در مورد بحث، گرچه پول قصبی داده شده است ولیکن البذل صحیح، صحیح جمیل میگوید حج بذلی کفایت از حجت الاسلام میکند. نظریه دوم این است که این عین صورت اولاست، کفایت نمیکند، که این نظریه را جماعتی از محققین منهم سیدنا الاستاد رضوان الله تعالی علیه انتخاب کرده. میفهمید این همان است، این همان قبلیش، هیچ فرقی نکرده. چرا فرقی نکرده؟ برای اینکه استطاعت بیچی محقق شده، استطاعت با انشاء آمده یا با دفع خارجی آمده. قولنا به این که بعض با انشاء تحقق می کند اولم نقول، قولنا به این که بعض با انشاء لفظی کفایت می کند اولم نقول. استطاعت به دنبال چی بود؟ استطاعت به دنبال دفع خارجی است، دنبال اعطاء خارجی است. اون چی که موجب تمک کن این از مشی الالحج است، اونی که موجب جواز عبور شده، موجب سوار شدن هواپیما شده، بس که نبوده، پول خارجی بوده. بناءً لهذا این فرض عین فرض قبلی است، با این فرق که اونجا انشاء بس به دست بوده، اینجا انشائمز به الفاظ واقع شده. این هیچ کاری رو، مشکلی رو حل نمی کند. نتیجه ما ذکرنایی می شود که این حج کفایت از حج بذلی نمی کند، از حجت الاسلام نمی کند. چرا؟ بفرم برای اینکه نه استطاعت بذلیه هست، نه استطاعت ملکیه هست. ملکیه نیست برای اینکه این پول رو مالک نیست، بذلیه نیست برای اینکه بذل به مال غیر استطاعت نمی آورد. فعلیه، نتیجه ما ذکرنا این می شود که در فرع سه از مسئله 35 این حج کفایت از حجت الاسلام نمی کند. نتیجه مذکرنا در فرع دوسته بفرمایید در کفایت حج بر دمال قصدی سه نظریه دارد: یک، مطلقا کفایت می کند. دو، مطلقا کفایت نمی کند. سه، در فرع دو کفایت نمی کند. در فرع سه کفایت می کند. لا یکفی مطلقا، برای اینکه نه استطاعت ملکیش نه استطاعت بزنی، یکفی مطلقا، برای اینکه استطاعت ملکی نیست استطاعت بزنی هست. تفصیل جهتش واضح است، میگه اونجا انشاء به قصد شده نمیشود، اینجا انشاء به قصد نشده میشود. این هم فروع ثلاثه در مسئله قصدیت این مبذوله. قبل ان یسبق مقتک الیه، در کلمه مقت کما ذکرنا در موارد متعدده ای تطبیق شده، که از اون موارد است آیه سوم از سوره صف: کبر مقتن عند الله. در روایات کما اشرنا نوعاً در مورد تخلف از وعده به کار برده شده، حتی خود این آیه مبارکه در روایات کثیره‌ای در مورد تخلف از وعده به کار گرفته شده. این خلاف ظاهر آیه هم هست به ها. ظاهر آیه این است که تقولون ما لا تفعلون اعم از مواردی است که دنبالش وعده بوده یا نبوده. تارت هم وعده میده، فرض کن میگن من برای شما مباحثه شروع میکنم، بعد تخلف میکنم و آخر وعده در کار نیست. میگن مردم تابع عدالت باشید، تابع امیرالمومنین باشید، غیبت نکنید، تهمت نزنید، خودش همه این کارا رو میکنه، خودش به دنبال حق نیست، گفتنار حق دارد، خودش دنبال معاویه است، نه عدالت دارد، نه تارک غیبت است، نه تارک تهمت است. اینجاها که وعده نیست که ما باشیم و ظاهر آیه مبارک منهای سیاق هر دو مذموم است، ولیکن در خصوص آیه به دو قرینه: یک، شأن نزول. تمام شأن نزول هایی که نقل شده در مورد کسانی هست که قول می دادن که در جنگ حاضر بشوند، حاضر نمی شدن، یا اینگونه میگفتن اگر ما بفهمیم بهترین کار چیه اون کار رو انجام میده. آیا آمد که با بهترین کار جهاد است، وقتی که بهترین کار مشخص شد تخلف کرده. یکی شأن نزول آیه در مورد افرادی است که تخلف کردن، دیگر اینه که آیه چهارم مربوط به جهاد است. آیه چهارم بحث جهاد را میگوید. این دو تا قرینه موجب میشود که کبر مقتن عند الله ان تقول به معنای خلف وعد باشد، کما اینکه قرینه سوم در روایات متعدده ائمه علیهم السلام استشهاد با آیه مبارکه در مورد تخلف وعده کرده. ملاحظه کنید اصول کافی جلد 4 صفحه 68 الروایت صحیحتون هم هست. علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمیر عن هشام ابن سالم قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول عدت المؤمن اخاه نذر لا کفاره له فمن اخلف فبخلف الله بدا ولمقتیه تعرض. اخراج مورد که نمی شود کرد، لذا یکی از مصادیق قطعیه کبر مقتن مورد تخلف وعده هاست. و ذالک قوله تعالی یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتن عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. یا در نهج البلاغه در نامه امیر المؤمنین علیه السلام به مالک اشتر یکی از وصیت‌هاش این است که بی خود به مردم قول نده، اگه قول دادی عمل بکن. به دنبال این امام علیه السلام می‌فرماید اگه قول دادی به وعده‌های خود عمل نکردی هم پیش مردم بد میشی هم پیش خدا بد میشی. ملاحظه کنید نهج البلاغه ما صفحه 1131 باید باشد یا 1031 باید باشد. والخلفه یوجب المقت عند الله و عند الناس. میگه تا میتوانی به وعده ها عمل بکن، اگر نکردی موجب غضب خداوند میشود، موجب دشمنی مردم میشود. نتیجه ما ذکرنا این میشود که در این موارد در مورد خلف وعد پیاده شده است، کما این که فی غیر واحد عنوان مقت در غیر این مورد هم استعمال شده. نگه کسی شب بخوابه تا صبح بدون این که سرخیزی داشته باشد این موجب مقت است. خواب بدون سحرخیزی این موجب مقت است. مغرب خوابیده تو اول آفتاب، حالا فرض کن 5 دقیقه قبل از آفتاب هم راسوده نماز سخونده، این مکروه است در اسلام، موجب مقت است. یا زیاد خوردن موجب مقت است. اکل علی شب یکی از اموراتی است که موجب مقت است. در روایتی دارد که این روایت در بهار در جلد 14 صفحه 173 شاید حدیث 18 باشد. در جلد 66 صفحه 334 در یک جا از محاسن برقی نقل می کند، در یک جا از امالی نقل می کند، در یک جا از حضرت رضا علیه السلام نقل می کند، در جای دیگری از امام صادق علیه السلام نقل می کند. مطالب این روایت اختلاف هم زیاد دارد، کم و زیاد داره، اما این جمله‌ای که عرض می‌کنم هر دوش موافقم. مضمون روایت این است که میگه شیطان تا زمان عیسی علیه السلام خدمت انبیا می‌رسید، از همه بیشتر با حضرت یحیی علیه السلام انس داشت. روایت مفصله، بخوانید، چه اون روایتی که کمشا گفته، چه اون روایتی که زیادشا گفته. این مقدارش هر دو روایت داره. یک روز حضرت یحیی علیه السلام به شیطان، ابلیس داره در روایت، شیطان نداره، فرمود خلاصش تو تا به حال بر ما غالب شده یا نه؟ گفت نه نشده. گفت نه، من بر شما پیروز نشدم، خلاصش نتوانستم کاری کنم. ولیکن یک خصوصیت در شما هست که میشه کار کرد روش، و اون این است که شما غذا زیاد میخورید. به دنبال زیاد خوردن ممکن از نوافل شب بمانید. حالا از نوافل شب استثنا نمانی، از بعضی کارهایی که در شب انسان میتونه انجام بده، دعای قرآنی، مناجاتی، میمانی. در این روایت دارد که حضرت یحیی علیه السلام فرمود به این که علیه به این که دیگه من این کار را نکنم تا خداوند را ملاقات کنم، دیگه از این بعد از این مواظبم که اینقدر نخورم که از بعض از کارهای خیر، بعض از مستحبات بمانم. در این روایت دارد شیطان هم گفت که علیه به این که دیگر مسلمانی نصیحت نکنم، منم تا وقتی که خدا را ملاقات نکنم به مسلمانی نصیحت نمی کنم. و صلی الله علی محمد و آله.